بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنابر این شد که در این باقی مونده از سال تحصیلی در این ماه خرداد ما دنباله اون بحث صلات مسافر رو یه مقداری ادامه بدیم و داشته باشیم و انشالله اگر حیاتی بود از سال آینده دنباله بحث حج رو ادامه خواهیم داد. ما در بحث صلات مسافر رسیدیم به شرط هشتم که مسئله حد ترخصه، که مسافر تا مادامی که به حد ترخص نرسیده این حق نداره نمازش رو قصر بکنه یا روزش رو افطار بکنه. معیار حد ترخص و روایاتی که در حد ترخص وارد شده به این نتیجه رسیدیم که یکی از این دو امره، یا خفاء الجدران و یا خفاء الاذانه. و تا اینجا این بحث تمام شد که نسبت به وطن ما حد ترخص داریم. حالا بحثی که باید شروع کنیم این است که آیا نسبت به محل اقامه، جایی که انسان میره قصد اقامه میکنه، آیا اونجا هم حد ترخص دارد یا نداره؟ اما قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنیم، همونطوری که استحضار دارید در سال جاری در شب یک شنبه، که خب روز یک شنبه برای جمعی از مراجع و رهبری معظم انقلاب به عنوان عید فطر مطرح بود، ماه در آسمان ایران بود و از این ماه عکس گرفتند. منتها در شب یک شنبه با چشم عادی این ماه قابل رؤیت نبود، با دوربین و تلسکوپ قابل رؤیت شد و رؤیت پذیر شد. خب جمع زیادی از مراجع بزرگوار حفظهم الله، اینا چون رؤیت با چشم مسلح رو کافی نمیدانستن، اینها فرمودن روز دوشنبه عنوان عید رو داره، یعنی همون نزاعی که در اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح و عدم اعتبارش، که از تقریبا دو سه دهه هست که این بحث در بین بزرگان مطرحه، همون نزاع مطرح شد و خب چه ثمره عملی بسیار مهمی هم پیدا کرد. من یادم میاد که در سال 1425 قمری، 16 سال پیش، از مرحوم والد ما سوال شد که آیا در رؤیت هلال مسئله تلسکوپ یا دوربین کفایت میکنه یا نه. ایشون در جواب استفتا مرحوم فرمودن بله کفایت میکنه، همانطوری که با چشم عادی مسلم کفایت میکنه، با دوربین و بلکه دوربین های قوی مثل تلسکوپ هم کافیه. خب این بحث که امسال مطرح شد، باز در فضای مجازی از سه نفر از مراجع بزرگی که اینها رؤیت با ابزار رو کافی نمیدونن، نکاتی مطرح شد که من مناسب دیدم امروز در این بحث فقه، قبل از اینکه اون بحث خودمون رو شروع بکنیم، این نکات رو مطرح کنیم. یکی از بزرگواران از مراجع فرمودن ما 7 موضوع داریم که مسلم در این 7 موضوع چشم عادی لازمه و دیدن با دوربین یا تلسکوپ مسلم اعتبار نداره. اون وقت از باب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، مثلا که این خودش یکی از چیزهایی است که نباید بهش توجه کرد، حالا علی القاعده خواستن از همین باب بفرمایند که حالا که در این موارد ما نمیتونیم ملتزم بشیم که با چشم مسلح کافیه، پس در سایر مواردم نپذیریم. البته همون زمانی که از مرحوم والد ما این استفتار رو مطرح کردن، عده‌ای از فضلا خیلی براشون سوال بود. همون وقت من موفق شدم به لطف خدا یک رساله ای رو نوشتم و ادله اعتبارش رو ذکر کردم و از بسیاری از این مناقشات و شبهات هم جواب دادیم در اونجا. حالا اون چاپش تمام شده، بناست که انشالله تجدید چاپ بشه. اما حالا این 7 مورد رو ببینیم امروز در این بس، و همچنین 2 نکته دیگه هم که در کلمات 2 نفر دیگر از مراجع بزرگوار هست اونا رو هم عرض بکنیم. یکیش همین حد ترخص رو مثال زدن، فرمودن حد ترخص ملاکش این است که وقتی انسان از شهر میره با چشم عادی جدران رو نبینه، با گوش عادی از آن رو نشنوه. خب اگر دوربین ملاک باشه، پس باید ممکنه بگیم آقا کسی تا 10 کیلومتری در 20 کیلومتری، حتی چه بسا بعد از حد مسافت هم بتونه با دوربین با تلسکوپ دیوارهای شهر رو ببینه، بگیم هنوز از حد ترخص خارج نشده. پس این یک نمونه که در اینجا مسلم دوربین و این ابزار شارع معتبر نمیدونه. شارع که میگوید خفاء الجدران یعنی چشم عادی نبینه، خفاء الاذان یعنی گوش عادی نشنوه. حالا اگر کسی در گوشش یک دستگاه گذاشت، مثلا در 10 کیلومتری هم داره اذان شهر رو میشنوه، اعتباری نداره. این یک مورد. حالا چی جواب در ذهن آقایون کسی میتونه جواب بده از این مورد؟
ملاک بود مسافه در حد ترخص، ملاک بود مسافه بینه.
خب حالا کلمه بود مسافت که تو روایات نیامده، گفته که ازا خفی الاذان خفی الجدران توارا یتوارا عنه البیوت. بله بله، خیلی خوب، طریقیت دارن. در چه مهد؟ نسبت به چی؟ نسبت به چشم عادی یا حتی چشم مسلح؟ در هر دو فرضش میشه گفت. یعنی ما میگیم درسته اینا خودش موضوعیت نداره، اما طریق اون که شما به صورت با چشم عادی نبینی، لقاء رن یقول که خب آقا اگر شما از 10 کیلو دارید یه جوری میرید یک، بله خب همینه دیگه. میگه اگر این آقایون ایشون هم همین حرفش همینه، نه با چشم عادی دیوارای اونجا پیدا، دیوارای شهر، نه دیوارای کارخونه جات اطرافش و اینها، دیوار خود خانه های شهر، خانه های مسکونی. بله بله، اونم باید متعارف شو حساب کرد. بله بله عرض میکنم که بله، اونم دیگه مسلمه از اونم باید بیشتر بشه. ببینید اینجا جواب خیلی روشنه، این که این مورد در کلام دو نفر از این بزرگان ذکر شده که حالا خودتون مراجعه بفرمایید، یکی از بزرگان مراجع قم، یکی هم از بزرگان مراجع نجف، در حالی که جواب خیلی روشنه. حالا بیانی که من عرض میکنم شاید شما مرادتون همین باشه، حد ترخص اون چی که از روایات استفاده میشه، خصوصا برخی از بزرگان مثل آقای خویی تصریح به این فرموده، یعنی اون توابع عرفی شهر. کسی تا مادامی که داره دیوار خانه‌های شهر رو با چشم عادی میبینه هنوز تو شهره، کسی که با 10 کیلومتر رفته هنوز داره با دوربین میبینه، کی میگه این هنوز تو شهره؟ یعنی اونجا یک قرینه روشنی وجود داره که مراد از حد ترخص یعنی توابع اون شهر، توابع عرفی اون شهر. روشنه؟ وقتی میگیم توابع عرفی دیگه مسئله دوربین و ابزار به هیچ وجهی کفایت نمیکنه. این یک مثال. دومی که فرمودن، گفتن اگر شما شیر حیوان، شیر گاو رو که خب همه مصرف میکنیم، با تلسکوپ ببینید ذرات خون درش پیداست. پس باید بگیم که این خوردنش جایز نیست، خوردن خون حرامه، یا بگیم نجس هم هست حتی، در حالی که هیچ فقیه چنین فتوایی نمیده. جواب اینم روشنه، جوابش این است که اینجا الان به این چی میگن؟ عرف ملاکه که عرف به این چی میگه؟ عرف به این میگه خون، شیر. عرف نمیگه به این خون. حتی اگر همین عرف با میکروسکوپ یا دستگاه های خیلی دقیق که ذرات هم پیداست ببینه، یعنی میخوام بگیم عرف دقیق، عرف دقیق باز به این میگه شیر. یه وقت میگیم آقا عرف مسامحه میکنه، بعدم میگیم که لا اعتبار به تسامحات العرفیه، این یه بحث دیگه میشه. میگیم آقا عرف دقیق، میگه میدونم ذرات بسیار بسیار، کما این که میگه میدونم ذرات خون این چه این است، من به این خون نمیگم، من میگم شیر. کما این که اگر یک طلا رو عرف دقیق بگه با میکروسکوپ ذرات بسیار ریزی از نقره درش وجود داره، اما بگه باز من به این میگم طلا، حتی میگم ایش طلای خالص. پس ملاک در اینجا روشنه، ملاک این است که آقا عرف به این چی میگه؟ آیا عرف بعد از دیدن با تلسکوپ باز بهش میگه شیر، یا میگه شیر و خون؟ عرف میگه شیر، و همین ملاک برای حلیت شربه. عرف نه، عرف اونجا میگه خون داره اینه. نه 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 باشه، این قطره باز نسبت به او خیلی واضح داره. اگر توی یه کاسه یه قطره خون باز ولی یه سر سوزن خون قطره افتاد توی او، عرف میگه یعنی خون هست، شیر و خونه. ولی اون ذرات رو نمیگه شیر و خون، میگه شیر خالصه.
یا مثلا یه سخی از مثلا شربتی باشه بعد به قطره از خون درش بریزه، بازا عرف میگه این شربت، این ملاک صدق عرفی نیست.
نه، اونجا عرف میگه شربته، اما شعاره میگه چون مضافه نجس شده. بله، میگه چون مضافه، نه میگه شیر. یعنی عرف، نه که حالا اینجا نیاز به زمان معصوم نداره، عرف به این چی میگه؟ عرف میگه شیر.
این تشخیص تجربی به واسطه تلسکوپ چیزی بیشتر از این رو به ما نمیده که این طبیعت شیره، برخلاف جایی که قطعه خون میفته توش.
باشه، حالا ما در اونجا داریم جواب میدیم. حالا اگه من موارد دیگه رو عرض کنم، حالا تو ذهنتون فرمایشتون محفوظ بمونه. مورد سوم که حالا میگم از جواب اونا بقیه هم تقریبا روشنه،
فرمودن اگر عین نجاست زائل بشود اما رنگ خون باقی بمانه. شما با تلسکوپ که ببینید این رنگ خون درش ذرات خون پیداست، ولی عرف میگه نه این دیگه رنگ خونه. خب اینم جوابش روشنه، عرف به رنگ خون نمیگه خون، عرف میگه دو چیز داریم، یه خون داریم یه رنگ خون داریم. کما این که تعجب واقعا چرا چنین مثالهایی رو فرمودن، ادرار اون بخاری که از ادرار بلند میشه، اگر همون بخار رو در فضای بسیار عرض میشود که سردی قرار بدن، تبدیل به چی میشه؟ قطرات بول میشه. همون بخار رو اگر با میکروسکوپ یا دستگاه ببینن تمام مواد بول درش وجود داره، ولی هیچ کس نمیگه بخار بول، چون عرف میگه یه بول داریم یه بخار بول داریم. بخار بول غیر از خود بوله، اونی که در ادله آمده نجسه خود بوله نه بخار بول. حالا عرض نه اون آقای بهمنزی صبر کن صبر کن نه ببینید ما اولا داریم ببینید، البته اگر یه وقتی توفیق پیدا کنیم، گفتم من اینو مفصل در یک رساله ای نوشتم، حالا اگر بشه یه ماه رمضان هم یه فرصتی اصلا دوباره یک بار این رو بحث بکنیم. این بحث اون بحث‌های اساسیش همینه، ولی ما حالا به مناسبت همین حد ترخص که من خیلی تعجب کردم، هم تو فرمایشات یکی از مراجع قم و فرمایشات یکی از مراجع نجف، هر دو به این تکیه کردن. و حالا این موارد ما بخواییم این موارد جواب بدیم، حالا تا اون بحث تولد و اینا بحثای اساسیه، بحثی که حالا عرض میکنه. اجازه فرمایید. مورد سوم باز مثال زدن که اگر کسی دندانشو میکشه خون میاد، این خون خوردنش حرامه، اما اگر با آب دهان استهلاک پیدا کنه اشکالی نداره. خب اینم جوابش روشنه، وقتی خب استهلاک پیدا کرد عرف دیگه به او خون نمیگه. مثال چهارم ذرات عرق جنوب از حرامه، که این دیگه خیلی مهم نیست. اما دو تا دیگه هست که من دیدم بعضی از فضلا به من فرمودن که آقا ما همه موارد رو تونستیم جواب بدیم اما این دوتا رو نتونستیم جواب بدیم. یکی این که اگر ما با دوربین در بعضی از اوقات دیدیم که ماه گرفتگی شده، یعنی با چشم عادی وقتی نگاه میکنیم نمیفهمیم ماه گرفته، اما با دوربین که نگاه میکنیم خسوفه، یا با دوربین که نگاه میکنیم خورشید گرفتگی کسوفه، اما با چشم عادی که نگاه میکنیم خورشید گرفتگی نیست. آیا وقت فرمودن شما که قائلید به این که رؤیت با تلسکوپ و دوربینم کافیه، اینجا این موضوع میشه برای وجوب نماز آیات یا نه؟ من اتفاقا در جواب اون بزرگواری که با من صحبت میکرد گفتم اتفاقا این مثال علیه خود این آقایون اقامه میشه. چرا؟ جوابش اینه، اگر ما با دوربین دیدیم خسوف واقع شده یا کسوف واقع شده، واقعا واقع نشده؟ چرا؟ نمی چی اول کلام؟ نه یه حرف دیگه یه او بله نه اجازه نداره، ولی واقعا خسوف و کسوف رخ نداده. شما علم هیئت رو ببینید، علم هیئت میگه در هر ماهی خسوف و کسوف یا چند ماهی بار واقع میشه، مردم هم نمیفهمن اصلا. خسوف و کسوف واقعا رخ داده، منتها دو بحثه. یه بحث این است که خسوف و کسوف واقعی چیه، یه بحث این است که آقا کدام خسوف و کسوف موضوع برای وجوب نماز آیاته. میگیم آقا اون خسوف و کسوفی که از مصادیق آیه باشه، یعنی برای مردم به عنوان یک آیتون سماویه مطرح باشه، وقتی مردم به چشم عادی نمیبینن موضوع آیه بودن منتفیه، موضوع آیه بودن منتفیه، نماز آیات دیگه معنا نداره. اونجا مسلم رویت محققه. حالا عرض میکنم مسلم صدق رویت میکنه، اونجا رویت که مسلم صدق میکنه داره میبینه، داره ماه رو الان میبینه، میگه آقا دارم با تلسکوپ ماه رو میبینم. نه خیلی خوب، اون که این اول دعواست. ما میگیم آقا رویت با چشم عادی نیست، رویت عرفی هم هست. حالا من به اونجا خواهم رسید، اجازه بفرمایید. اونجا رویت عرفی هم هست، الان در زمان ما دیدن با تلسکوپ متعارف هم هست، نه اینکه غیر متعارف باشه. حالا عرض میکنم
ولی آیت
ها نه خیر، موضوعیت داره، قیدیت داره. نه میدونم میدونم به اون این حیثیتش ما از قرائن دیگه استفاده میکنیم، به عنوان انهما آیتان موضوع برای وجوب نمازه و هاکذا. مورد بعد مثال زلزله رو زدن، فرمودن که ما اگر به اینها که لرزه نگاری لرزه ها رو ثبت میکنن مراجعه کنیم، موارد متعددی با دستگاه معلوم میشه که زمین داره میلرزه اما مردم متوجه نمیشه. الجواب اینجا همین جواب رو میدیم، میگیم درسته. اصلا میگیم آقا وقتی با دستگاه متوجه میشیم که واقعا زمین حرکت کرده و لرزیده، شما میگید آقا این بی خود میگه این دستگاه، زمین نلرزیده؟ زمین لرزیده مسلم، ثبت کرده، مقدارش هم ثبت کرده. منتها هر زمین لرزه‌ای موضوع برای وجوب نماز آیات نیست، کما این که بله دست. نه اونجا ما الان بگیم بگیم الان در این مثال بودیم محققه، این کاشفه. دستگاه الان داره میگه آقا زمین لرزه واقع شد، اونجا هم دستگاه میگه ماه رؤیت شد، منتها در اونجا ما به اطلاق ادله سم لرؤیه و افتر لرؤیه میگیم، آقا میگه لرؤیه نه در لرؤیت المجرده عن السلاح، رؤیت دیدن. و به عرف بگید، شما امروز به عرف مردم بگید آقا اگه با دوربین قوی با تلسکوپ یه کره ای رو دارید میبینید، الان به حمدالله در قوم ما چند تا مرکز هست که کرات رو دارن میبینن، اینا واقعا مجازن میبینن؟ حقیقتا نمیبینن؟ یه وقتی بود این دوربین های معمولی که عکس میگرفتن از هر 1000 نفر شاید یه نفر داشت، اما امروز هر کسی موبایل داره میتونه عکس بگیره. من سوالم از آقایون اینه، اگر یه روزی همه مردم یه همچین دستگاهی رو بهشون دادن، باز میگید عرفی نیست؟ آقا انسان ها اجازه بدید. نه حالا ببینید اینا آقای اجازه اجازه بدید بذار من همه اینا رو حلش کردم. ببینید یکی یکی شما الان میگیم آقا صدق عرفی رؤیت میکنه یا نمیکنه؟ صدق عرفی بله، رعا حقیقتا رعا. ما اونجا مثالایی زدیم، اتفاقا در کلام یکی از این سه بزرگوار از مراجع، البته من اینا از فضای مجازی دیدم، فرموده بودن که ما قدیم الایام نظرمون این بود که دیدن با چشم مسلح کافی، اما بعدا برگشتیم. اون وقت یه مثالی که میزنن که مثال بسیار درستیه، که آقا شما اگر از فاصله 10 کیلومتری یک زنی که حالا چادرشو برداشته دارید موی سرشو میبینید، بدنشو میبینید، قطعا حرامه، چون صدق رؤیت داره میکنه. من در اون رساله نوشتم اگر کسی با دوربین از 10 کیلومتری یا نه شما از زمین با دوربین دیدید دو تا فضانورد یکی در کره ما دیگری رو زد کشت، شما با دوربین دیدید، شما نمیتونید برید تو محکمه شهادت بدید که آقا من دیدم؟ یعنی اینجا شما میگید که آقا قاضی باید بگه نه دیدن با دوربین به درد من نمیخوره، اگه با چشم عادی دیدی بیا شهادت بده. در شهادت میگه طوری شهادت بده که همونطور که خورشید رو داری میبینی. خب اینم میگه آقا من با دوربین دیدم در فضا در کره ما این آدم زد او رو کشت، شهادت میده، شهادتش مورد قبوله. این مثال ها فراوون داریم، یعنی این مثال هایی که مؤید این قضیه باشه، یا در اون اطلاعیه که از دفتر یکی از مراجع در نجف صادر شده خودشون فرمودن بله ما مواردی داریم که با دوربین کافیه. مثلا گفتن اگر با دوربین، یه کسی نمیدونه این ظرف آبی که اینجاست، حالا فرض کنید الان که دوربین در مکانها و اینا فراوانه، یه کسی میاد نمیدونه تو این ظرف آب قطره خونی افتاده یا نه، دوربین رو نگاه باز میکنه، از دوربین برای قطره خون افتاد. مثال دیدن اندام زن نامحرم با دوربین، استراق سم. الان گاهی اوقات با ماهواره استراق سم میکنن. خب حالا اون تجسس که میگیم حرامه، یه کسی بگه آقا من گوشمو نبردم نزدیک دهان او، که من از فاصله 2 کیلومتری با دستگاه شنیدم، خب حرامه، فرقی میکنه. یا در کتاب الارث میگن اگر کسی از دنیا رفت در شکم خانم او یک بچه ای هست، سهم 2 تا پسر رو برای او کنار بگذارن، لعل 2 قلو باشه. حالا اگر این روز با سونوگرافی یا دستگاه دیگه فهمیدن یک بچه هست اونم دختره، خب همون سهم همون رو کنار میذارن دیگه. و موارد دیگه ای که خب این موارد هم زیاده، یعنی این 7 مورد که همه رو ملاحظه فرمودید همش قابل جوابه، خصوصا خسوف و کسوف و زلزله. اصلا به نظر من سوال اصلی اینه که وقتی ما دوربین میبینیم یک خسوف واقع شد، هل وقع خسوف، وقع الخسوف هم لم یقع، مسلم وقع. شما میتونید قسم بخورید که الان خسوفه، ولی این موضوع برای وجوب نماز آیات نیست. اون لرزه هایی که در زمین اما افراد احساس نمی کنن، مسلم زمین لرزه است، اما موضوع برای وجوب نماز آیات نیست. حالا بله ثبت می کنم، بازم فایده نداره، بازم فایده نداره. ببینید برای این که برای این که باید به عنوان آیه برای اینا باشه، آیه این است که همینطور خودشون بدون هیچ وسیله ای حس بکنن.
از با تلسکوپ این آیه ثابت،
بله
با تلسکوپ این آیه ثابت،
نه آیه بودن برای مردم صدق زلزله میکنه، هم هم داشته باشن با صدق آیه نمیکنه. نه اون ببینید آیه بله آیه اونیست که یعنی مناسب قرینه مناسبت حکم و موضوع اینجا آیه پور صدقی وجود داره، مناسبت حکم موضوع، مناسبت حکم موضوع میگه برای من آیه باشه، یعنی برای شخص من این حادثه واقع بشه. الان اینجا با وسیله داره این حادثه رو میبینه، برای شخصش با وسیله ثابت شده، لذا آیه مستنه مباشرتن آیه نیست.
مهم اینه که برای من ثابت بشود که کسوف در اتفاق میفته، من دارم با چشمم الان میبینم آیه خدا نیست.
نه ببین آیه به حسب الواقع هست، اما آیه که موضوع برای نماز بشه، نماز یک وجوب نماز حکمیه، میگه این حکم تناسب داره با این که انسان یک وحشتی بکنه. حالا من نمیخوام همینجور مثلا تر، ممکنه کسی از زلزله هم نترسه، ولی نوع مردم ببینید اونجا میگن نوع مردم، یعنی آیه برای نوع باشه، اونجا ملازمه با یک وحشتی است کشف از قدرت خدا بکنه، ولی صرف این که در واقع این خسوف واقع شده اینطور نیست. اجازه من این مطلب هم عرض بکنم تمام بکنم این رو عرض کردم، یک مطلبی اجازه فرم آقا ایزه فرم ایزه فرم بله آقا بله او خوابه، اما اگه بیدار بود به صورت عادی میفهمید. میدونم برای آدمی که خوابه اگه بیدار بود مسلم متوجه میشد، این حالا خواب بوده. عرض میکنم که یه مطلبی که گفتم در باز در کلام 2 تن از این مراجع آمده، منتها با دو بیانه. یک بیان فرمودن که ما دو جور حکم داریم، یه احکامی داریم جنبه شخصی داره، مثل این نگاه به نامحرم، نگاه به نامحرم. در نگاه به نامحرم هر کسی نگاهش افتاد به نامحرم، لذا اون کسی که چشمش هم خیلی تیزه، از فاصله 100 متری هم نامحرم رو درست داره تشخیص میده، بر او حرامه. اما یه احکامی داریم جنبه عمومی داره. فرمودن در مسئله، حتی مثال زدن، حد ترخص جنبه عمومی داره، رؤیت هلال باید طوری باشه برای عموم مردم این رؤیت محقق بشه، ازش تعبیر میکنن احکام عمومی. حالا این احکام شخصی و احکام عمومی غیر از اون تقسیم بندی است که امام داره در اصول خطابات شخصی و خطابات قانونیه. مقصودشون میگن که یه احکامی داریم چون مربوط به عموم مردمه، لذا موضوعش هم باید برای عموم مردم مکشوف بشه. عموم مردم هلال رو ببینن، اون وقت بعد میفرماین عموم مردم که دوربین ندارن، عموم مردم باید با این چشم عادی ببینه. میگن باید یه جوری باشه که حتی اون روستایی هم که هیچ وسیله ای ندارد اونم بتونه ببینه. من این تعبیرشون رو یادداشت کردم بخونم برای شما. فرمودن یه خل، خودشون فرمودن من قبلا که قائل بودم که رؤیت با چشم مسلح کافیه، بعدن متوجه شدم یه خلقی شده و من غفلت کردم، چون بین حکمی که جنبه شخصی دارد و حکمی که جنبه عمومی دارد تفاوت است. مسئله نگاه به نامحرم جنبه شخصی دارد، یعنی هر فرد دارای تکلیف جداگانه و مستقلی است. مثلا کسی که چشم تیز دارد فرضاً از فاصله دور هم میتواند نامحرم را ببیند، برای او نگاه به موی نامحرم حرام است. ولی شخص دیگری که چشم او ضعیف، در آن فاصله نگاه کردن برایش حرام نیست. در این تکالیف نگاه هر شخص برای خود او تکلیف را ثابت میکند و موجب ثبوت تکلیف برای دیگران نیست. ولی اگر حکمی جنبه عمومی داشته باشد، دیدن خود شخص ملاک، دیدن خود شخص مکلف ملاک نیست و دیدن افراد متعارف را باید ملاک دانست. که خب حالا ببینید یه بحثی که خود آقایون قبول دارن و اونی است که اونجایی که یه نفر میبینه اما هیچ که دیگه نمیبینه، هیچ کس نیده. و چقدر این مسئله اتفاق افتاده، یه نفر در زمان مرحوم والد ما آمد پیش پدر ما به ضرس خاطر میگه آقا من دیدم، قسم میخورد من دیدم. حالا اما بیانه محقق نشد، کسی دیگه هم شهادت نداد، هیچ کسی دیگه هم ندیده. سوال است که این آدمی که میگه من با چشم عادی دیدم، این خودش اول ما قرار باید بده یا نده؟ نه خیر، مشهور میگن این برای خودش این یقین پیدا کرده. حالا لورا واحد رو باید با روایت دیگه جمع کرد، این برای دیگران فایده نداره، اما برای خودش چی؟ خودش مسلم باید افطار کنه یا شب اول ماه رمضان روزه بگیره. حالا دقت کنی، ایشون اینجا میفرمان اگر حکمی جنبه عمومی داشته باشد، دیدن خود شخص مکلف ملاک نیست و دیدن افراد متعارف را باید ملاک دانست. بعد مثال میزنه به همه حد ترخص. مثلا در سفر حد ترخص که موجب شکست شدن نماز میشود آن است که دیوارهای شهر دیده نشود. حالا اگر فردی چشم بسیار قوی دارد، آیا باید با فاصله بیشتری نماز را تمام بخواند؟ اینطور نیست، زیرا تکلیف جنبه شخصی ندارد، هر کس مطابق نگاه خودش تکلیف داشته باشد، بلکه برای همه یک حکم وجود دارد، آن حکم به ملاک دیدن متعارف است. لذا با اختراع ابزارهای جدید هر روز حد ترخص عقبتر نمیره. خب که ما جواب از حد ترخص رو عرض کردیم، بازم عرض میکنم ببینید آقایون، اصلا در بحث حد ترخص دیدن شنیدن اینا همونطوری که گفته شد طریقیت داره. حد ترخص اونجاییست که از توابع عرفی بلده. اینجا دیگه قرینه مناسبت حکم موضوع روشنه، قطعیه برای ما که دیدن با چشم معمولی ملاکه. حالا در مسئله رؤیت هلال هم رؤیت برای عموم به عنوان راهی در جهت اثبات ماه جدید قرار داده شده. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، به این آیه استدلال میکنن. پس در قرآن این راه برای عموم مردم قرار داده شده، یعنی کسی اگه ازشون سوال کنه حالا از کجا میگید رؤیت هلال جنبه عمومی داره، ایشون میفرماد قرآن فرموده هی مواقیت للناس. پس در قرآن این راه برای عموم مردم قرار داده شده تا وقت را بشناسد، یعنی ملاک ملاکی است که حتی برای روستایی هم قابل دسترسی است و همه افراد می توانند از این راه هلال را تشخیص دهند، نه راهی که اختصاص به افراد نادری داشته و منحصر به کسانی باشد که ابزار و دستگاه در اختیار دارند. بر این اساس وقتی حکمی در اسلام برای عموم مردم قرار داده شد باید به شکلی باشد که همه بتوانند آن را انجام دهند و این گونه احکام را نمیتوان به کسانی که دارای تجهیزات خاصی هستند اختصاص داد. خب ببینید آقایون، این مقدار از فرمایش، اولا اون نقضی که اول آوردین که خود آقایونم فتوا میدن، حالا اگه یه نفر دیگه هیچ کس نیده این برای خودش شکار کنه، این یقین کرده فردا اول ماه، همه میگن این باید بر طبق نظر خودش عمل کنه، حتی اگر مرجع تقلیدش هم اون شب اعلام نکرده باشه. حالا با قطع نظر از این جواب نقضی میگیم آقا این یعنی چی که میفرماید حکم جنبه عمومی داره؟ اولا ما میگیم آقا این کسی که خودش با دوربین داره ماه رو میبینه و یقین داره که این ماه ماه شب اوله، اینم باید طبق یقین خودش عمل کنه، داره با دوربین میبینه، میگن یقین دارم فردا اول ماهه. اما حالا ببینید بحث من سر اصل قضیه است، حتی در حد ترخص یعنی چه حکم جنبه عمومی داره؟ ترخص یعنی توابع بلد، توابع بلد یه امریست که حدش مشخصه به نسبت به افراد مختلف و ابزار مختلف تغییر نمی کنه اصلا، یه حدث واقعی داره اصلا. در اینجا شما می فرمایید رؤیت هلال باید طوری باشه که حتی اون روستایی هم ببینه بدون دستگاه. خب این که این دعواست، این که این اول محل کلامه. حالا اولا یعنی این هیه مواقیت للناس، این للناس یعنی لکل واحد 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 من الناس، یعنی بگه عموم مردم، یا این که نه مواقیت للناس یعنی فل جمله، اینا میقات برای مردمه. خیلی از مردم هم اصلا از مسئله تغییر ماه و اینا اصلا اطلاعی ندارن، اونایی که کاروان میبردن در شب، اونایی که بیابانگرد بودن، چوپان ها اینا بله، اما خیلی هاشون هم اصلا نمیدونن اصلا که آقا کی هلال میشه، کی بدر میشه، کی نمیدونم. این که بگیم برای تک تک مردم یه عمومی رو، یعنی آمدن اولا یک عمومی رو استفاده کردن، ثانیاً هم گفتن یعنی خودشون نه با دستگاهشون، میگیم چرا؟ میگم چون همه که این دستگاه رو ندارن. خب حالا اگه در یه زمانی آمد همه این دستگاه رو داشتن، اگر یه زمان یه موبایلی درست شد با موبایل تونستن مثل تلسکوپ ماه رو ببینن، همه هم دارن، اونجا شما میفرمایید خب حالا شده متعارف، حالا کافیه. داشتن و نداشتن همه که موضوعیت نداره. و اونی که جواب اصلی این است که اگر یک مرکز معتبر بگه ما با دوربین دیدیم، این گویا همه دیدن، ما اگر در چشم عادی بگیم لو رآه واحد لرآه خمسون و بخوایم او رو تخته اش کنیم، اما در دوربین نمیتونیم یه حرف رو بزنیم. در دوربین اگر کسی با دوربین ببینه، همه میتونن با دوربین ببینن. امکان این که همه با دوربین ماه رو برن ببینن وجود داره. اینطور نیست که بگیم آقا اگه من رفتم پشت دوربین ماه رو میبینم، اگه شما آمدی پشت دوربین ماه رو نمیبینی. همه میبینن، یعنی اونجا دیگه اصلا واضح تره که مواقیت للناسه. دوربین خیلی منضبط تره که این مواقیت للناسه. و اعجب از اینها در اون چه که در نوشته یکی از دفاتر مراجع بزرگوار در نجف آمدن گفتن خب از همین ما نتیجه میگیریم پس افق همون بلد برای مردم همون بلد. شما اگر مواقیت للناس و عموم مردم معنا میکنی، دست از این حرف بردارید. پس دست بردارید دیگه، نهید بگید افق این بلد، چون اینجا مواقیت برای ناس این بلد شد، هلال برای ناس این بلد شد. ناسی یه بلد دیگه هلال دیگه داره، ناسی یه بلد سوم یه هلال سوم داره. پس مواقیت للناس شد که نسبی باشه. الان امشب این هلال میقاته برای ناس کدوم بلده؟ آقایون فرمان همین بلد فقط. پس امشب این میقاته برای همه مردم نشد. خیلی خوب، یا دست از عمومیت ناس برداری. من عرضم اینه، میفرماین اون در اون عبارت اونا آمده که همه مردم، اگه اینه پس یا دست از عموم بردارید یا دست از نتیجه بردارید.
نمیگن این بلد، میگن همه بلادی که اگر مانعی نبود اونا میتونن.
نخه حالا شما، من نوشته رو الان وقت گذشت، انشاءالله فردا حالا روی این مباحث تأملی بفرمایید، بندم لازمه که این رو مطرح کنم تا فردا اینو تکمیل کنم. و صلی الله علیه و آله.